یک قرار دیگری را با شرکت طیاره های بوئینگ امریکا که رقیب ایرباس می باشد تکمیل نمود که به اساس آن 80 طیاره بوئینگ را خریداری می کند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. ورود جنگجویان مسلح از آن سوی خط دیورن در ولایت زابل تهدید بار می آورد. یک نماینده این ولایت می گوید
امی طرف واز است امیرا 3 کیلومتر است از کلگی افغانستان تهدید می شم.
مقامات امریکا و افغانها در مورد تلفات ملکی در حملات طیارات بی پیلوت نظر مختلف دارند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. یک گروه ژورنالیستان در فاریاب جمع شده کشتن یک همکارشان در ولایت لوگر را محکوم کردند. یک تن از آنها گفت
در اینجا آمدیم که حمایت خود از او اعلان بکنیم و از دولت و از نهادهای عدلی و قضایی هم میخواهیم که عاملین قضیه را هرچه زودتر دستگیر بکنند.
رئیس جمهور منتخب امریکا دونالد ترامپ افرادی را به کابینه خود معرفی کرد که بر ضد ایران موقف تند دارند. روسیه میگوید اردوی این کشور بسیار قدرتمند میباشد و در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شماره از نماینده های مردم ولایت زابل از آنچه ورود شورشیان مسلح از طریق ولسوالی شملزای به زابل میخوانند ابراز نگرانی میکنند. آنها گفتند که نظامیان پاکستانی هم جلوتر به داخل خاک افغانستان آمدند. رئیس شورای ولایتی زابل میگوید که نبود نیروهای سرحدی در امتداد خط دیورند از جانب افغانستان در ولسوالی شملزای سبب شده است که شورشیان مسلح آزادانه رفت و آمد کنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
برخی از نماینده های مردم زابل در ولسی جرگه و شورای ولایتی از زابل میگویند که 30 کیلومتر سرحد در ولسوالی شملزای برای شورشیان مسلح باز است. این ولسوالی در امتداد سرحد با پاکستان موقعیت دارد. آنها گفتند که این منطقه یکی از راه‌های عمده رفت آمد شورشیان مسلح به حساب می آید. عطاجان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل شب گذشته به رادیو آزادی گفت
امی طرف واز است امیرا 3 کیلومتر است از کلگی افغانستان تهدید میشه اما اوزه جنوب و جنوب غرب اوزه 16 سال میشه که با وقت زمان یک واسه یک وقت یک سال پیش میشه در طرف افغانستان یک کریه یا یک منطقه دامی طرف از خاک افغانستان در طرف خاک پاکستان میمانه.
پیش از این در گزارش ها از ولایت زابل به عنوان مرکز اصلی مخالفان مسلح دولت به خصوص جنگجویان وابسته به داعش نام برده شده و حتی گزارش های موجود بود که خانواده های این جنگجویان به زابل کوچیدند. عبدالقادر قلاتوال یک نماینده مردم ولایت زابل در ولسی جرگه میگوید بنابر نبود نیروهای سرحدی در ولسوالی شملزای در امتداد خط دیورند هیچ نوع ممانعت در برابر رفت آمد شورشیان مسلح وجود ندارد.
ما بارها با مسئولین درجه یک سکتور امنیتی خلایی که در ولایت زابل در خاصتا در منطقه خط فردی دیورند موجود هستند یادآور شدیم، اما متاسفانه که توجه جدی صورت نگرفته.
این در حال است که به اساس گزارش ها بروز چهارشنبه در آتشباری شب نظامیان پاکستانی یک طفل در یک قریه ولسوالی شملزای کشته شد. جنرال میرویس نورزای قماندان امنیتی زابل با آنکه مشکلات امنیتی را در این ولایت تایید میکند اما میگوید که شورشیان مسلح و یا شبه نظامیان پاکستانی در ولسوالی شملزای پیشروی نکردند.
مشکلات خامخا میباشد اما چنین چیزی نیست که پستیان ها و یا شفاخانه هایشان موجود باشد. ما وظایف خود را در ولسوالی شملزای به پیش میبریم و عملیات های کوچک شب را اجرا می کنیم. پیش از این نگرانی های در مورد پیشروی نظامیان پاکستانی در ولسوالی های سرحدی پکتیکا و ننگرهار و برخی مناطق دیگر افغانستان نیز ابراز شده بود. در همین حال وزارت خارجه افغانستان سفیر پاکستان را دیروز احضار کرد. در خبرنامه این وزارت آمده است
سید ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل در پیوند بر راکت پراگنی های اخیر نظامیان و ملیشه های پاکستانی از آن سوی خط فرضی دیورند بالای ولسوالی معروف ولایت قندهار و ولسوالی سرکانوی ولایت کنر احضار و یادداشت رسمی حاوی اعتراض حکومت افغانستان به وی سپرده شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نیروهای آمریکایی به دفاع از حملات طیاره‌های بی پیلوت می‌گویند حملاتی که امسال از سوی این طیاره‌ها در افغانستان صورت گرفت، شورشیان را هدف قرار دادند. اما غیر نظامیان و گزارش‌های سازمان ملل متحد ادعای متفاوت داشته، می‌گویند در این حملات افراد ملکی هم کشته شدند. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش دارد که فرشته نگاه جزئیات آن را پیشکش می‌کند.
افراد ملکی افغانستان و نیروهای آمریکایی در مورد عملات طیاره‌های بی پیلوت که در سال 2016 میلادی مناطق مختلف افغانستان را هدف قرار دادند، نظریات متفاوت دارند. برای آمریکایی‌ها تنها جنگجویان شورشی در عملات طیاره‌های بی پیلوت امسال هدف قرار گرفتند، اما برای افراد ملکی و بر اساس گزارش سازمان ملل، غیر نظامیان نیز قربانی این حملات بودند. بریتمن شاو، یکی از کنترل کننده های تیاره های بی پیلوت امریکایی که در پایگاه نیروهای امریکایی در قندار مستقر است، به خبرگزاری رویترز گفته است: به نظر می رسد که مردم فکر می کنند که تیاره های بی پیلوت به گونه تصادفی شلیک می شوند. اما ما برای عمله بالای هدف مشخص مجهزتر از تیاره های هستیم که پیلوت دارند. اما امید شنواری، یک تن از باشندگان محلی ولایت ننگرهار که به گفته خودش شاید عینی یکی از عملات طیاره‌های بی پیلوت است، وضعیت پس از عمله را چنین بیان کرده که پارچه‌های بدن به هر طرف افتاده بودند. بر اساس گزارش سازمان ملل، در عمله طیاره بی پیلوت که در ماه سپتامبر در ننگرهار صورت گرفت، 15 فرد ملکی کشته شدند. در جمع کسانی که در حمله ننگرهار آسیب دیدند، یک پسر 12 ساله هم شامل است که در صحبت با رویترز گفته است که در آن زمان زخمی شده بود. اما نیروهای آمریکایی تنها کشته شدن افراد داعش در این حمله را تایید می کنند. رویترز می نویسد موضوع تلفات افراد ملکی در عملات هوایی نیروهای ائتلاف در طول 15 سال حضور این نیروها در افغانستان بسیار اساس بوده است. نیروهای آمریکایی از عملات طیاره‌های بی پیلوت دفاع کرده می گویند در این عملات تنها شورشیان طالب، القاعده و داعش هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش سازمان ملل که در ماه اکتبر نشر شد، در نتیجه عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در ماه سپتامبر 32 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. در گزارش دیگر سازمان ملل که در جولای نشر شده بود، گفته شده است که در عملات طیاره‌های بی پیلوت 6 آپریل در پکتیکا 17 غیر نظامی کشته شدند. افسرانی که در انگام عملات طیاره‌های بی پیلوت را کنترل می‌کنند، برای ترس گفتند که عملات پس از نظارت گسترده صورت می‌گیرند. کاپیتان هرک، یکی از این افسران، می‌گوید در بسیاری موارد به دلیل نگرانی‌ها در مورد احتمال تلفات ملکی و یا هم عدم اطلاعات در مورد هدف دقیق، از 90% 85% درخواست برای اجرای عملات طیاره‌های بی پیلوت رد می‌شوند.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد اختلاف نظرها در رابطه با تلفات حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلبی را در مورد حمله بر خانه معلم میرولی، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، به نشر رسانیده است. روزنامه به کشته شدن حکمت الله، پسر میرولی، اشاره نموده که سال گذشته در هلمند کشته شده بود. به نوشته نیویورک تایمز، معلم میرولی از جمله نمایندگان عمده مردم هلمند در ولسی جرگه است و او و خانواده‌اش از دیر به این سو هدف حملات مخالفین بودند. قابل ذکر است که در حمله شب پنجشنبه معلم میرولی خود جراحت سطحی برداشت، ولی در این حمله 7 تن کشته و 4 تن دیگر جراحت برداشتند. 3 حمله کننده هم از سوی نیروهای امنیتی از پا در آمدند. روزنامه وال استریت جورنال نیز در مورد همین حمله در مطلب معلم میرولی خان را یک نماینده پیشتاز هلمند در ولسی جرگه خوانده که در حلقات دولتی شناخت زیاد دارد. به نوشته روزنامه، معلم میرولی در ولسی جرگه از ولایت نمایندگی می کند که مناطق زیاد آن در کنترل طالبان است. به نوشته روزنامه، حمله بر منزل معلم میرولی نشان می دهد که حمله کنندگان مسلح توانایی جمع‌آوری معلومات کشفی در مورد هدف خود را دارند، زیرا آنها توانستند محل را هدف قرار دهند که تدابیر شدید امنیتی در آن اتخاذ شده بود. نشریه برتانوی پرس اند جورنال در شماره اخیرش مطلب را در مورد یک انجمن خیریه به نشر رسانیده که به زنان افغان در بخش ورزش های کوهی کمک می کند. این مؤسسه خیریه برتانوی به نام لیندا نورگروف یک کارمند خیریه برتانوی ایجاد شده است که در سال 2010 از سوی طالبان در افغانستان ربوده شده بود و بعداً در جریان عملیات ناکام نجات از اثر انفجار یک بم دستی کشته شد. حال پدر و مادر لیندا نورگروف از بریتانوی ها خواستند برای توانمندسازی زنان افغان از طریق این مؤسسه خیریه کمک کنند. این مؤسسه خیریه حال فعالیت جدید را آغاز کرده و به زنان افغان راه‌های بالا شدن به کوه‌ها یا کوهنوردی را می‌آموزاند. سال گذشته یک گروه از جوانان به شمول 13 دختر جوان افغان به بلندی‌های 3 کوه بلند افغانستان رسیده بودند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، خبرنگاران و مسئولین رسانه ها در ولایت فاریاب طی نشست کشته شدن خبرنگار رادیو پیغام در ولایت لوگر را محکوم نمودند. شرکت کنندگان این همایش ضمن بیان یک سلسله مشکلات و چالش های موجود در فراراه خبرنگاران، عمل غیر اسلامی و انسانی تروریستان را که هفته قبل آقای مدثر مسئول رادیو پیغام را در لوگر به شهادت رسانیدند تقبیح کردند. آنها از نهادهای کشفی و امنیتی خواستند تا عاملین این رویداد را هرچی عاجل شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. رحمت الله رها از فاریاب گزارش می دهد.
حدود 30 تن از خبرنگاران ملی و بین المللی در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب طی گرد هماییشان شهادت یک تن از خبرنگاران آزاد لوگر آقای مدثر را که توسط افراد مسلح ناشناس به شهادت رسیده بود سخت تقبیح و محکوم کردند. محمد حسن سرداش یک تن از خبرنگاران آزاد فاریاب در جریان سخنانش اظهار داشت:
آقای مدثر یک انسان مهربان، یک انسان ملیگرا و تندوست و خیلی به مسلکش ارج میگذاشت که متاسفانه عصر روز پنجشنبه زمانی که از رادیو از محل کارش به طرف خانه میرفت ناجوان مردانه توسط افراد مسلح تیرباران شد و تاکنون حکومت نتونسته که قاتلین یا عاملین قتل آقای مدثر شناسایی کنه و ما از نهادهای عدلی و قضایی به خصوص از رئیس صاحب جمهور افغانستان تقاضا داریم که هر چه زودتر در قسمت شناسایی و به کیفر رساندن مجرمین یا عاملین قتل آقای مدثر اقدام کنند.
عبدالبصیر زروان خبرنگار تلویزیون ملی فاریاب نیز ضمن تقبیح و محکوم کردن عاملین قتل مدثر اظهار داشت:
ما در اینجا آمدیم که میخواهیم حمایت خود از او اعلان بکنیم و از دولت و از نهادهای عدلی و قضایی هم میخواهیم که عاملین قضیه را هر چه زودتر دستگیر بکنن و به پنجه قانون بسپارن. در حد یک از دستاورد های حکومت فعلی هم در طی 13 تا 14 سال رشد جامعه رسانه‌ای بوده که واقعا اگر همچو اعمال در آینده تکرار شوند نشان دهنده است که ما یک بار دیگر بود دستاوردهای چندین سال گذشته را از دست میدیم.
سورنوال نصیر احمد معاون بخش ملکی قماندانی امنیه فاریاب به نمایندگی از منصوبین آن قماندانی گفت: رسانه ها و ژورنالیستان در افغانستان وظایف بسیار مهم و پر از خطر را به عهده دارند.
رسانه ها نه از خود اینا محافظ داره، نه کدام موتر زیره داره و نه بادیگاردای بسیار قوی دارند و بیشتر به خاطر عدالت خواهی و تامین عدالت صدا میزنند. ما عمل ناجوان مردانه دشمنان آزادی، دشمنان رسانه را که ناجوان مردانه با یک کسی که او تنها یک کمره داره و یک قلم داره در مقابل از این ناجوان مردانه ایره تیرباران کرده، به نمایندگی از پلیس فاریاب به شدیدترین الفاظ تقبیه میکنیم.
زنده یاد مدثر، خبرنگار آزاد و مسئول رادیو پیغام در ولایت لوگر، در حالی از سوی افراد مسلح ناشناس به شهادت میرسد که رویدادهای مشابهی مبنی بر شهادت و لتکوب خبرنگاران در نقاط مختلف این کشور هر از گاهی صورت گرفته و هنوز هم گردانندگان رسانه ها و اهل مطبوعات در کشور احساس خطر می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گفته می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا یک عده کسانی را در کابینه حکومت خود انتخاب کرده است که در برابر ایران موقف تند دارند. در همین حال موفقیت اخیر نیروهای بشار الاسد در حلب نگرانی های را ایجاد کرده است که گویا تهران با کمک همین موفقیت از اداره ترامپ امتیاز بگیرد. اما در گزارش تحلیلی فرانس پرس آگاهان این نگرانی ها را رد کردند و امکانات تهران را محدود می خوانند. جزئیات بیشتر را از فرشته نگاه می‌شنوید.
ایران که از چندین دهه به این سو در انزوا قرار دارد، اخیراً برخی از موفقیت‌ها را در شرق میانه به دست آورده است. برخی از آگاهان به این باورند که ممکن نقش ایران در شرق میانه باز هم گسترش یابد. با اینکه مقام‌های ایرانی در مورد نقششان در سوریه بیشتر خاموشی اختیار کردند، اما پس از شکست شورشیان در شهر حلب، مشاور خارجی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران ابراز خرسندی کرد. تحولات در حلب اخیراً به نفع ایران بوده و به نظر می رسد که با فرستادن مشاورین و جنگجویان در میدان جنگ، حمایت ایران از بشار اسد نتیجه مطلوب داشته است. گروه داعش که بزرگترین دشمن ایران خوانده می شود، در همسایگی آن در عراق در حال سرکوب شدن است و لبنان نیز شاهد جنجال ها بر سر انتخاب رئیس جمهور می باشد. همچنان ایران تعهد چندین میلیارد دلار را پس از امضای توافقنامه هسته‌ای با شش قدرت بزرگ جهان به دست آورد و در یمن جنگجویان اوسی که حمایت ایران را دارند با وجود عملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان هنوز هم فعالند. در این حال قرار است عنقریب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا کارش را آغاز کند. ترامپ آن حد از سیاستمداران را به حیث همکاران نزدیک خود انتخاب کرده است که در برابر ایران موقف تند دارند. آژانس خبری فرانس پرس به نقل از عدنان طباطبایی، یک آگاه مسائل شرق میانه، گزارش داده است که ایران پس از انزوای چندین ساله ممکن اکنون توانایی آن را داشته باشد که از جنجال‌های احتمالی در مورد پالیسی شرق میانه در اداره دونالد ترامپ و نفع خود استفاده کند. طباطبایی که در یک مرکز تحقیقاتی در جرمنی به اسم آگاه کار می کند، در این زمان نگرانی هایی را بیجا می خواند که ممکن ایران نقش خود را در منطقه گسترش دهد. به گفته وی، در مورد ایران نباید مبالغه صورت گیرد، زیرا بیشتر موفقیت های ایران حاصل ناکامی های دیگران است. نیرگیوزیان، یک تن از آگاهان مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی در واشنگتن، میگوید ایران در بخش گسترش نقش خود با برخی محدودیت ها روبرو است که یکی آن هم روابط خوب اقتصادی کشورهای رقیب ایران با کشورهای غربی می باشد.
رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، یادآور میشیم که در نیمه دوم این ساعت درامای یک قریه و هزار صدا و بعد از آن بحث زنده با میزبانی آرزو قیاسی به نشر میرسد. در برنامه امروز روی سهم زنان در اجتماع و حکومت بحث میشود. شما میتوانید نظرتان را در مورد این موضوع به شماره پیامگیری رادیو آزادی 0796-06-1061 به ما بفرستید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
رئیس جمهور روسیه میگوید اردو این کشور اکنون نسبت به هر حمله کننده احتمالی قوی تر است. اما ولادیمیر پوتین اصرار می‌دارد باید برای تنظیم پلان‌ها جهت خونسا کردن تهدیدات بالقوه به روسیه آماده باشند. پوتین این را دیروز در حال ابراز کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواست ایالات متحده قابلیت‌های اتمی‌اش را گسترش بدهد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از ستاره فروغ می‌شنوید.
رئیس جمهور روسیه به روز پنجشنبه گفت ما می توانیم به یقین بگوییم که نیرومندتر از هر متجاوز بالقوه هستیم. ولادیمیر پوتین این سخن را هنگام سخنرانی در جلسه آخر سال در وزارت دفاع روسیه در مسکو گفت. پوتین افزود که روسیه نیاز به تقویت قابلیت‌های هسته‌ای‌اش دارد. ما نیاز داریم تا پتانسیل نظامی نیروهای هسته‌ای استراتژیک را تقویت کنیم، به خصوص با مجموعه از راکت‌ها که می‌توانند به طور دقیق از سیستم‌های دفاعی راکتی موجود و احتمالی جلوگیری کنند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز خواست که ایالات متحده قابلیت‌های اتمی‌اش را گسترش بدهد. ترامپ در صفحه توییترش نوشت ایالات متحده باید قابلیت هسته‌ای‌اش را تا حد زیاد تقویت کند و آن را توسعه بدهد. جیسن میلر یک سخنگوی دونالد ترامپ سپس گفت که ترامپ اشاره به تکثیر سلاح هسته‌ای و نیاز به جلوگیری از آن به خصوص در میان سازمان‌های تروریستی و رژیم‌های بی‌ثبات و سرکش داشته است. تا هنوز روشن نیست که این اظهارات پوتین و آنچه ترامپ در توییتر نوشته با هم ربط دارد و یا خیر. ولادیمیر پوتین گفت باید برای تنظیم پلان‌ها جهت خونسا کردن تهدیدات بالقوه بر روسیه آماده بود. ما باید هر نوع تغییر در توازن قدرت و در وضعیت سیاسی نظامی در جهان به خصوص در امتداد سرحدات روسیه را به طور دقیق زیر نظر داشته باشیم و سریعاً پلان‌ها را برای خونسا کردن تهدیدات بر کشور ما روی دست بگیریم.
о нейтрализации потенциальных угроз нашей стране.
این اظهارات جداگانه پوتین و ترامپ که خواهان تقویت قابلیت‌های هسته‌ای کشورهایشان شده‌اند در حال است که مسکو و واشنگتن به اساس معاهده آغاز نو در